بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک رسول خدا به صورت امر واجب و فرمان لازم خطاب به همه از زمان خودشون تا روز برپا شدن قیامت می فرمویند کل وضعیت خود رو خودتون بسنجید، پیش از آن که شما رو در معرض سنجش قرار بدن و در سنجش بعد شما وزین و ثقیل بیرون نیاین، سبک بیرون بیاین. آیه هفتم سوره اعراف: والوزن یومئذ حق، چیزی که در قیامت شما رو با اون میسنجن حق. این حق در دنیا به مردم معرفی شده، قرآن و اهل بیت. فمن ثقلت موازینه فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کسی که در کنار این دو سنجش الهی، دو میزان سنجیدن پروردگار وزن داشته باشه، او رستگار، او بر موانع راه نجات پیروزه. خب وزن سنگین به چیه؟ قرآن مجید در یک آیه، آیه 177 سوره بقره، 15 حقیقت رو مطرح میکنه که خلاصه این 15 حقیقت اعتقاد صحیح، اخلاق حسنه، عمل صالحه. این 3 حقیقت اگه در پرونده انسان باشه، در قیامت وزین خواهد بود و اهل نجات. و اما من خفت موازینو، اگر در قیامت مردم رو مورد سنجش قرار بدن، عقاید اونها باطل باشه، اخلاقشون اخلاق حیوانی باشه چنان که در قرآن مطرح، و عملشون هم عمل خلاف باشه، عمل ضد دین باشه، اینا سبک در سنجش بیرون خواهند آمد و خودشون هم اونجا میفهمند که به درد بهشت بردن نمیخورن. حالا برفرض ببرنشون بهشت، چون چشم رو در دنیا فاسد کردن، گوش رو در دنیا فاسد کردن، زبان رو فاسد کردن، شکم رو فاسد کردن، شهوت رو فاسد کردن، دست و پا رو فاسد کردن، قدرت بهره گیری از نعمت‌های بهشت رو ندارن. ولی به نظر شما کور رو ببرن بهشت، کور به معنای قرآن، کور دل، کر رو ببرن بهشت. خب کور که نمیبینه، کر نه در بهشت صدای خدا رو میشنوه و نه صدای اهل بهشت، لال نمیتونه حرف بزنه، چی بگه؟ در حالی که زبان بسته است. تو سوره بقره هم میخونیم سمون بکمون اومیون فهم لا یرجیون، زبان که نداره حرف بزنه، چشم که نداره ببینه، گوشم که نداره بشنوه، شکمم در حد نعمتهای بهشت نداره، من نمیتونه بخوره، بخوره بالا میاره، چون بهشت غذای مناسبه با شکم فاسد نیست و ببرنش بهش شکار کنه. او باید بره جهنم. خب تو جهنم چی کاره هست؟ پروردگار میفرماید کانول جهنم حتبا، هیزم جهنم وجود او آتش زاست. هیزم چی کار میکنه؟ شعله میکشه. این آدم هم ببرن جهنم، هر یه نفری که بره جهنم، اون یه نفر در حد گناهانش در دنیا از همه وجودش آتیش میزنه بالا. خب قبل از این که شما رو بسنجن، شما در دنیا خودتون رو بسنجید که وزن پیدا کنید، وقار پیدا کنید، سنگینی معنوی پیدا بکنید. کشتی پر امواج رو میشکافه میره، کشتی خالی بالا پایین میشه و گاهی هم وارونه میشه و غرق میشه. خب ای بنا باشه ما خودمون رو بسنجیم، که باید هم بسنجیم، طبق گفتار رسول خدا که خود رو بسنجید، با چی بسنجیم که وضعمون معلوم بشه حق یا باطل، نور یا ظلمت، امروز یا آخرت، بهشت یا دوزخ. اون وسیله سنجش کاملا نشون میده به انسان که چی کار است. بعد امام صادق میفرماد اگه خودتون رو سنجیدید و دیدید وضع درستی ندارید، خب تا نمردین به داد خودتون برسید و وضع خود رو عوض بکنید، تغییر بدین، اون چرا باید انتخاب کنید از حسنات انتخاب کنید، اون چه رو باید از سیئات حذف کنید خب حذف کنید، و اون وسیله سنجش قرآن کریم و روایات اهل بیت. منظور از اهل بیت رسول خدا تا امام عصر و وجود مبارک صدیقه کبرا، که در یه جمله امام زمان می‌فرماید. اینو بیشتر بزرگان دین نوشتن. امام زمان می‌فرماید در کلیه امور زندگی من، امام زمان، الگو و سرمشق فاطمه زهرا. خود این جمله یعنی چی؟ خود این جمله یعنی زهرا از نظر مقام اعتقادی و اخلاقی و عملی کم از انبیاء خدا نداره. اگر قرآن میگه ابراهیم اسوه است، اگر قرآن میگه پیغمبر اسوه است، امام عصر می‌فرماید صدیقه کبرا هم اسوه است در همه امور زندگی. خب شب گذشته یه روایتی رو در 11 بخش براتون خوندم که وجود مقدس رسول خدا گناهان کبیره رو 11 تا دونستن، که هر یه دونش تو پرونده بمونه یا بیاد و تا آدم زنده است تدارک نکنه، هر یه دونش بس که آدم و قیامت اهل دوزخ کنه. هر یه دونش، مثلا از اون 11 تا 10 تاش نباشه، فقط زنا در پرونده باشه. ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشتن، کلمه فاحشه در آیه شریفه که الف لام نداره یعنی یه زشتی بزرگ، یه زشتی سنگین، یه زشتی نفرت آور و سا از سبیلا، و چه بد راهی زنا. اینو در سوره فرقان میگه، یکی دو تا آیه، البته اینو در یه سوره دیگه میگه، در سوره مبارکه فرقان میگه کسی که اهل زناست و من یفعل ذالک، یفعل فعل مضارعه یعنی دلالت بر آینده میکنه. در آیه شریفه معنیش اینه کسی که همواره با زنا در ارتباط، یه روز نی، دو روز نی، یه ماه نی، یه سال نی، 20 سال نی، 30 سال نی، تا وقتی از کار بیفته اهل زناست، اون وقتی هم که کار میفته همش قصه میخوره که چرا دیگه قدرت بر زنا ندارم. یعنی یه همچین حالت خطرناکی هم برای انسان پیش میاد، پشیمان از این که چرا قدرت ندارم، حسرت بر این که چرا قدرت ندارم، این حالت پیش میاد. شما این آیه رو عنایت کنید، ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا ان کذبوا بآیات الله، دیگه به مقام تکذیب و انکار میرسه و همونایی رو که مرتکب میشده بازم دلش میخواد و میخواد خدا هم سر راهش نباشه، انبیا نباشن، قرآن نباشه، میخواد اینا نباشن، جلوش باز باشه و باز همون گناهان رو مرتکب بشه. و من یفعل ذلک، کسی که همواره در این گناه زنا به سر میبره، یلقا اساما، در دوزخ خواهد افتاد. یکیش. حالا ده تا دیگه شو که دیشب شمردم همشو، فرض بکنید با آدم نباشه. گناهان کبیره، بسیار گناهان زشت و سنگینیه که هر کدومش اگر کسی مرتکب بشه، توبه نکنه، تدارک نکنه، سبب میشه آدمو دوزخی کنه. یا ربا، یا خوردن مال یتیم. ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا. خورندگان مال یتیم دارن آتیش میخورن، نه چلو کباب، نه زمین ملکی یتیم، نه مغازشو، نه همه اینا. وقتی در گردونه اموال یتیم قرار میگیره و کسی میاد غارت میکنه، این نه اینکه مغازه رو خورده، آتیش خورده، نه زمین رو خورده، آتیش خورده، نه لباسی اموال یتیم پوشیده، آتیش پوشیده، ولی چون در دنیاست این آتش پرده روشه و پیدا نیست. همین که پرده دنیا برطرف بشه، از همه وجود خورنده مال حرام آتش شعله بر میشه. لذا ما اگه در آیات دوزخ دقت بکنیم، میبینیم آتش دوزخ با کمک گاز، نفت، بنزین، گازوئیل، زغال سنگ شعله ور نیست. و تقو نار اللتی و قود و هنناس، آتش گیره دوزخ خود مردمن. از بیرون عنصری جهنم و فروزان نمیکنه، شعله آتش خود مردمن. خب وعده دادم که امشب بریم سراغ قرآن مجید. دیشب که خود رو با اون روایت 11 بخشی سنجیدیم، انشالله که هیچ کدومش در ما نبوده، یا اگر قبلاً اشتباهی پیش اومده، لغزشی پیش اومده در ما بوده، توبه کردیم، عذرخواهی کردیم، پروندمونو پاک کردیم. و اما قرآن مجید، بحثی که امشب دارم بسیار مهمه و یکی از مباحث فوق العاده مطرح در قرآن مجیده، ولی چون دامنه مطلب خیلی گسترده است، نمیتونم به وجود مبارک شما وعده بدم بتونم امشب این بحث قرآنی رو ببندم. فرد شب بریم با سراغ یه روایت، پس فرد شب بریم سراغ یک آیه برای سنجیدن خود. قرآن از سوره مبارکه بقره، یعنی دومین سوره، تا جزء آخر آخر که خود من امروز صبح تمام آیاتو نشستم شماره گرفتم و یادداشت کردم، 99 بار نام ابلیس و شیطان رو برده. این یکی از مباحث بسیار مهم کاربردی قرآن کریمه. 99 بار، 99 بار کم نیست، 99 بار پروردگار عالم اعلام خطر کرده به انسان. خدای حکیم، خدای علیم، خدای رحیم، خدایی که عدل مطلقه، خداوندی که رأفت مطلقه، رحمت، و قرآنش کتاب هدایت. خوندید که اول سوره بقره، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن. باز در سوره بقره خوندید کتابی که بیانگر حقایقه، بینات، که تو دعاهای ما رمضون هم هستش. الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات، کتاب من روشنگر همه حق و باطل، روشنگر همه خوبی ها و همه بدی هاست. و قرآن مجید شفاءه، شفا یعنی درمان کننده، شفا مصدره، به معنی درمان کننده است، یعنی یه داروی کتاب خدا، یه دواخونه کاملیه که هر نوع دارو رو برای هر نوع بیماری باطنی، فکری و عملی داره. این کتاب 99 بار اعلام خطر به بشر کرده نسبت به این که یه موجودی به نام شیطان، که اون ابلیس هم اسم عام شیطانه، اسم خاصش ابلیسه. و این رو هم عرض بکنم که اگه به فکر کسی بیاد، اگه خدا شیطان رو نیافریده بود ما خیلی راحت بودیم، درد سر پیدا نمی کردیم، آلوده به گناهان نمی شدیم، در چاه گمراهی نمی افتادیم اگه خلق نکرده بود. اما دین ما، قرآن ما، اهل بیت ما به ما راهنمایی کردن که شیطان، شیطان خلق نشده، ابلیس، ابلیس آفریده نشده. آیه رو که در سوره بقره میخونیم، بعد از اینکه فرمان خدا رو کنار زد و پروردگار به او فرمود رجیمی، ملعونی، اهل جهنمی، مطرودی، مزهوری، ملومی، اینا همه در سوره اعراف و سوره های دیگره. ولی وقتی کنار زد، پروردگار فرمود و کان من الکافرین. کلمه کان، فعل کان در این آیه شریفه به نظر قوی ترین مفسران، که من خیلی تفسیر قرآن دیدم، خودمم قرآن رو تفسیر کردم در 40 جلد، هر جلدی 700 صفحه تمام شده، 10 جلدشم چاپ شده. سر این فعل کانه خیلی تو کتابا گشت زدم که آیا این به این معناست که شیطان کافر بود؟ اگه کافر بود چرا او رو کنار ملائکه راه داد؟ خدا که میدونست. اگر نجس بود، اگر کافر بود، اگر منکر حقایق بود چرا آوردش کنار ملائکه؟ چرا توفیق عبادت 6000 ساله به فرموده امیرالمؤمنین بهش داد؟ که حضرت هم این 6000 سال رو تعیین نمی کنن که سال دنیاییه، یعنی سال کره زمینه، یا سال جایی دیگه است. جایی دیگه سالش با ما فرق میکنه، مثلا مریخ یه سالش کمتر از ماست، اما پلوتو با ما وقتی مقایسه بشه 1 سال پلوتو برابر با 83 سال ماست. یعنی یه بار که پلوتو دور خورشید بگرده میشه 1 سال. ما نه کره زمینمون اینقدر باید بگرده تا بشه 80 سال. یعنی اگه یه بچه در پلوتو به دنیا بیاد 1 ساله که بشه، اون بچه‌ای که میزون او در دنیا به دنیا آمده 83 سالش شده. حالا امیرالمومنین میفرماد چه میدونین که این زمان عبادت 6000 ساله از سال زمین بوده، از سال پلوتو بوده، از سالایی بوده که یه روزش 1000 سال و 50000 ساله؟ خودشونم بیان نکردن. خب بنده عجیبی بوده و عاشق عبادت که تو این 6000 ساله کمر خم نکرده، خسته نشده. بعدم این که اووردش کنار فرشتگان، یعنی خوبی جات اینجاست. اگه نجس بود و کافر که تو ملکوت عالم راش نمیداد. با این استدلال کلمه کانه به معنای ساره است، ساره باساد، و کانه من الکافرین یعنی بندگان من ابلیس از کافران شد نبود. من ابلیس و ابلیس خلق نکردم، ترامپ و ترامپ نیافریدم، شمر و شمر نیافریدم. اگر بگید ابلیس و ابلیس آفریدم، ترامپ و تراب آفریدم، شمر و یزید و شمر و یزید آفریدم، این میشه جبر، تهمت به منه. شمر شمر شد نبود. ترامپ بچه که بود، جوان که بود، ترامپ نبود، شد. خب این مسئله تو فکر ما حل شد که دیگه سوال نکنیم چرا ابلیس آفرید. ابلیس که ابلیس آفریده نشد، ابلیس ابلیس شد و بعدم پروردگار عالمو تهدید کرد، گفت حالا که من مطرود شدم، ملعون شدم، مذعوم شدم، حالا که من رانده شدم، حالا که من دوزخی شدم، میدونی چی کار میکنم؟ اول به من یه مهلت بده. پروردگار فرمود که انک من المنذرین الی یوم یبعثون. من به ملک الموت میگم تا برپا شدن قیامت جونتو نگیر، چون بالاخره باید جون ما رو بگیرن که بیمیریم. اگه جون ما رو نگیرن که نمیمیریم. مردن تعجب داره، زنده بودن تعجب نداره که. حالا یه کسی بین ما 100 سال زندگی میکنه، ما سلام علیک میکنیم، میگم دوستش داریم، وقتی خبر مرگش رو به ما بدن یه مرتبه میگیم وای عجب. نه، مرگ تعجب داره، حیات که تعجب نداره. گو به من مهلت بده الی یوم یبعثون که تا قیامت زنده بمونم. مهلت گاله که به این مهلت دادی، تو داری زن و مرد و خلق میکنی برای عبادت، برای ارزشها، برای قرب خودت، برای لقاء خودت، برای رحمت خودت، برای بهشت خودت. فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. معلوم میشه این کفرشم انکار خدا نبوده. کان من الکافرین یعنی در برابر همه عنایات و الطاف و نعمتهای من ناسپاسی کرد، ناسپاس شد، نمنکر خدا شد. از آیه شریفه استفاده میشه، فبعزتک داره قسم میخوره به خدا، یعنی قبولت دارم، همه رو گمراه میکنم الا عبادک منهم المخلصین. علم بالایی داشت، خبر داشت که 124,000 پیغمبر و 14 معصومم میان، گو من اونا رو نمیتونم گمراه بکنم، نمیتونم. هم خدا رو قبول داشت، هم نبوت و ولایت اهل بیت رو قبول داشت. تمام لنگیش مال عمل نکردن به دستور خدا بود. از نظر اعتقادی بدبخ لنگی نداشت، لنگیش مال عمل بود، مال عمل. یه چیزی میگفتن قبلا، نمیدونم الانم میگن، من بچه که بودم یادم اون جوجه فکولیای زمانی که من مدرسه میرفتم بهشون میگفتن بی نماز بخون، ما رمزونه بی روزه بگی، چیکار کن؟ میگفت قلبتو خوب کن. خب قلب با عمل صالح رشد میکنه و خوب میشه، بی عمل آدم همون ابلیس، گرچه خدا و قیامت و انبیا و ائمه رو قبول داشته باشه. چون هم خدا رو قبول داشت و هم گفت تا قیامت منو مهلت بده، هم قیامت رو قبول داشت، هم عباد مخلصین رو قبول داشت. گفت من همه رو گمراه میکنم الا اینا رو. فکر کرد اول پروردگار خیلی ناراحت میشه و میترسه و میگه خب بیا لعنت درارمت، از ترد شدن درارمت. پروردگارم با کمال قدرت فرمود لأملأن جهنم منک و من تبعک اجمعین. خیال نکن گمراه میکنی من کاری به گمراهان نداشته باشم، همه اونایی که خودشونو به تو واگذار کردن، به تو واگذار میکنن، همه اونا رو با تو میبرم و جهنم رو از تو و اونا پر میکنم. خیال نکن، من به بندگانم فکر میدم، راه نشون میدم، پیغمبر میذارم، امام میذارم، کتاب براشون میفرسم. اونا نباید با بودن این همه حجت من خودشونو در دامن تو رها بکنن که هر کاری دلت بخواد بکنی و اونام هر کاری تو دلت بخواد انجام بدن. منم جهنم و تو و پیروانت پر میکنم. خب 99 بار نسبت به ابلیس که اسم خاصه و شیطان که اسم عام اختار داده، هشدار داده، اعلام خطر کرده. چند تا شیطان داریم؟ اول من معنی شیطان رو بگم تا روشن بشه تو کره زمین چند تا داشتیم و الان هم داریم. شیطان ریشه اصلی لغتش سه حرفیه، شتن. شتن یعنی چی؟ یعنی شر، یعنی فساد، یعنی مجموع قصدی ها. بعد هر کسی که دنبال گمراه کردن مردم، دنبال گرفتن هدایت از مردم، دنبال تعطیل کردن عمل صالح مردم، دنبال تلنگر زدن به اعتقاد مردم، این شیطانه. دو نوع شیطانم هست، من الجنت و ناس. یه شیطان ندیدنی که قدرتش خیلی کمه، خیلی، و یه شیطان دیدنی که جنس دوپاس، قبلا اسمش آدمیزاد بوده، انسان بوده، و حالا به خاطر کار کردش پروردگار مارک شیطانو به او زده. شیطان یعنی موجودی پلید، یعنی موجودی زیان زننده، یعنی موجودی گمراه کننده، یعنی موجودی برباد دهنده ارزش‌ها. بر این حساب یه چنین موجودی امکان داره دوست ما باشه؟ امکان داره بعداً دوست ما بشه؟ قرآن مجید می‌فرماید نه. منتظر نباش رفیقت بشه و کاری به کارت نداشته باشه. علم اعهد الیکم یا بنی آدم، آیه تو سوره یاسین. کلمه اعهد بعضی ترجمه هم اشتباه کردن، به معنی پیمان نیست، به معنی عهد نیست. چرا؟ چون با الا اومده. علم اعهد الیکم، کلمه عهد در عربی وقتی بدون الا باشه یعنی عهد و پیمان، قرار داد. اوفو بالعهود، که اینجا میبینید الا نداره. اما در سوره یاسین که میفرماد علم عهد الیکم یا بنی آدم، عهد با الا که میاد دیگه معنیش پیمان نیست، تعهد نیست، قرارداد نیست. معنیش اینه آیا من خدا سفارش نکردم بهتون؟ با زبان انبیا، با زبان کتب آسمانی، علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، که زیر بار شیطان نرین، حرفاشو قبول نکنید، پذیرش از او نداشته باشید. سفارش نکردم. این علم احد از نظر ادبی استفهام انکاریه، یعنی چرا من خدا سفارش کردم به همه شما الله تعبد الشیطان، انهو انه یعنی یقیناً، چون این حروفای قرآن همه معنی داره، انه معنی داره، قد معنی داره، انما معنی داره، تمام این حروف در قرآن معنی داره. انهو یقیناً، انه اینجا یعنی یقیناً، یعنی حتماً. انهو لکم عدوون مبین، دشمن پنهانم نیست، دشمن آشکاریه، و ارتش پیاده داره، سوارم داره. ارتش سواره امروزش ماهواره هاست، این ارتش شیطانه که تو جبه و با فرستادن انواع فیلم ها برای تخریب ایمان و اخلاق مردم داره فعالیت میکنه. پیاده نظامش هم همین هایین که میان سراغ آدم، چرا پول میدی؟ چرا میری مسجد؟ چرا میری پای حرف این آخوندا؟ همین جور چرا 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 یه خودم که این چراها طول بکشه در آدم اثر میذاره. دشمن آشکار پنهان نیست به هیچ عنوان. خب این دشمن سه تا برنامه براتون داره. یکی از طریق ابزارهای مادی. چرا فلان رفیقت باید یه همچین خونهی در فلان جای تهران داشته باشه تو نداشته باشه؟ از کجا بیارم یه همچین خونهی بخوام؟ اینقدر زیبا حرف میزنه آدمو وسوسه میکنه، میگه میدوزم تو هم بدوز، میبرم تو هم ببر، رشوه میگیرم تو هم بگیر، اختلاس میکنن تو هم اختلاس کن. ولی چون اینا دنبالن که رشوه گیر و اختلاسی و دزد رو بگیرن، انقدر کار تو پنهان کن و سند از خودت نزو که گیر نیفتی. حیف نی؟ زن و بچه تو این خرابه، تو این خونه صد متری، با این ماشین شکستنی پیکان پراید داری زندگی میکنی، یه سری برو وایست تو خیابونا ببین سوار ماشین یه میلیاردی هم زنه هست، روسری هم نداره. شما برو نگاه کن ببین فلان کس چه ثروتی در بانک داره، خودتو معطل این یه مقدار پول و حقوق و این خونه و این ماشین کردی. قرآن میگه الخناس الذی یوسوسو، یوسوسو فعل مضارعه، یعنی یه دفعه وسوسه نمیکنه، امرو، فردا، ماه دیگه. خناس یعنی میره و میاد، وای نمیسته پیشت که مچشو بگیری، میره و میاد. میگه چیکار کردی برای خونه، برای ماشین، برای دخترت، برای پسرت؟ هی میگه چیکار کردی چیکار کردی چیکار کردی، تا آدمو بادار بکنه به اینکه فرمانشو گوش بده. یکی با ابزار مادیه، یکی با وسوسه کردن و فریبکاری نسبت به ابزار مادیه، یکی با شستشوی مغزیه. چنان شستشو میدن مغز مردم و جوونا رو که باطل رو به اونها بباورونن حق و حق رو به اونها بباورونن که باطله. گولم میخورن مردم، اما اگه اهل قرآن باشن، اهل خدا باشن، نه، یا سخت گول میخورن یا گول نمیخورن. شستشوی مغزی. حالا مسئله ابزار مادی شیطان ها و مسئله وسوسه شیطان ها و شستشوی مغزی شیطان ها رو من موارد روشنش رو به خواست خدا فرد و شب براتون بیان میکنم. وسوسه ها رو، ابزار مادی رو، شستشوی مغزی رو. واقعا آدم دیگه 100% یقین میکنه انهو لکم عدوون مبین. یه نامه ای رو در یه کتابی از امام عصر دیدم، شاید دو سه بار سراغ کتابای خودم رفتم اونجایی که به نظرم میومد نامه در اونجا باشه، پیدا نکردم. اما اون وقتی که پیدا کردم باید نامه رو، متنش رو یادداشت میکردم، اسم کتاب رو هم مینوشتم، صفحش هم مینوشتم. معمولا این کارو میکنم تو مطالب مهم. نمیدونم این یکی رو چرا یادداشت نکردم. در اون نامه یک کسی به امام عصر می نویسه به شدت گرفتارم، یبن رسول الله یه دعا در حق من بکن. امام زمان نوشتن گرفتاری متوسل به زینب کبرا شد، او کلید حل مشکلات، او کلید حل مشکلات. یه داستان عجیبی هم از ایشون من دارم، اونم اگر به ذهنم بمونه فردا شب براتون میگم، که نشان دهنده عظمت بی نظیر روحی و فکری و شخصیتی زینب کبراست. یه جمله هم بگم که نوشتن، من خودم هم تو نوشته ها دیدم که بعد شهادت صدیقه کبرا گاهی زینب کبرا به بابا میگفت دلم میخواد برم سر قبر مادرم. میفرمود دخترم بذار شب بشه. شب به حسن و حسین میگفت شما دو طرف زینب را بریم، من که از شما قدم بلندتر جلوش را میرم. به یکی هم میگفت برو چراغ محل قبر رو خاموش کن که تو این رفتن و برگشتن نامحرمی. زینب رو نبید. لحظات آخری که ابی عبدالله داشت میرفت میدان به حضرت سید و شهدا به عنوان سوال، نه به عنوان ایراد، پرسش گفت حسین جان بعد شهادت شما تکلیف ما چیه؟ فرمود خواهر شما رو بعد من میبرن شام، بر میگردونن، بعد میرید مدینه. تکلیف کل شما فقط یه تکلیفه، التوکل علی الله. در بین این همه دشمن و حوادث به خدا تکیه کنید، خدا یار شماست، خدا دستگیر شماست. این مال کلی مسئله. بعد گو حسین جان وقتی شهید شدی یقینا اینا حمله میکنن به خیمه ها، اون وقت تکلیف ما چی؟ فرمود زینب من به محض این که من شهید شدم هنوز اونا حمله نکردن، به تمام زن و بچه بگو فرار کنن، پشت یکی از تپه ها قرار بگیرن که دشمن در حرکت شما قد و بالای شما نبین. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا لمن وجب له حق علينا. اللهم بحق زینب اهلک اعدانا وشو مرزانا سلم ديننا و دنیانا اید قائدنا وحفظ ونصر امام زماننا بحق زینب وجعل عاقبت امرنا خیرا.